محقق بکنه، مؤثر بکنه. خب این که یک نمایندهی در مجلس یک ارتباط و اتصالی با یک اتاق فکر و برنامه ریزی در بیرون مجلس داشته باشه که بخواد در مجلس در همون راستا قانونگذاری بکنه، این فی نفسه چیز بدی نیست. یعنی یه عده جمع میشن در بیرون مجلس، حالا اسم خودشون رو حزب بذارن، جمعیت بذارن، جریان بذارن،
برنامه و آیین‌نامه بله. در واقع اساسنامه مرامنامه مشخص
بله.
برنامه مثلا مشخص برای اداره کشور
بله. مثلا فرض کنه از نظر اقتصادی این کار بشه، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی. خب نماینده ها هم به عنوان دست و بازوی اونا در مجلس در کار قانونگذاری اون برنامه ها رو محقق بکنن، این منطقیه
بله.
ولی اگر جناحی بودن به این معنا باشه که اختیار و اراده آزاد رو از نماینده بگیره و نماینده میدونه که یه چیزی غلطه ولی جرأت نکنه بدون اجازه جناح و حزبش تصمیم مستقل بگیره، این بده. و ما نمونه های این رو دیدیم بله. مثلا فرض بفرمایید نماینده ها یهو تصمیم میگیرن یه وزیر رو استیضاح کنن و امضا جمع میکنن و نطق میکنن و مصاحبه مطبوعاتی میکنن، موضع میگیرن که بله ما چنین چنان فلان. بعد تو این یه هفته در روزی که فاصله است تا روز استیضاح، یک فشارهایی از بیرون بهشون وارد میشه،
تهدیدات و تطمیعات
بله، مذاکراتی پشت صحنه واقع میشه، بعد روز استیضاح میبینی که
امضا پس گرفته
بله، اصلا همه مهر بر دهنشون زده شده. من خودم یه وقت پای رادیو نشسته بودم توی منزل گوش میکردم، روز استیضاح وزرا بود، بعد آقای صبح اومده بود اسم خودش نوشته بود به عنوان مخالف این وزیر، تو مجلس هم نشسته بود، هرچی از هیئت رئیسه اسمشو خوندن هیچی نمیگفت، حتی نمیگفت که من منصرف شدم یا میام یا نمیام، هی از هیئت رئیسه اسمشو میگفتن که آقای فلانی به عنوان مخالف اسم نوشته، ولی خب کاملا محسوس بود که از یه جایی بهش گفتن که شما حق نداری صحبت بکنی. اینا خب اون جنبه های منفی تعلقات جناحیه که نماینده باید اونی که حق میبینه و حق تشخیص میده اونو عمل کنه و این تعلق به جناح نباید نماینده را از مسیر حق طلبی خارج کنه.
بسیار متشکر. گفتگوی فرهنگی و معارف داره با آقای دکتر حداد عادل، نماینده ادوار مجلس و رئیس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، اون صحبت میکنه در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی. آقای تو از تو یک دوره اداره مجلس رو بر عهده داشتید. تو خیلی وقتا توی مردم و افکار عمومی وقتی که صحنه‌ای از در واقع صحنه عالی مجلس دیده میشد که مثلا شما دارید صحبت میکنید یا یه طرحی دارید در موردش صحبت میشه، ولی خب نمایندگان خیلی توجه ندارند، یا مثلا یکی روزنامه میخونه یکی با تلفن صحبت میکنه، اصلا گریزی از این مسئله هست یا توی مجلس ما، یا اینکه میشه مثلا یه کاری کرد که همه در واقع تو اون لحظه که داره یه چیز مطرح میشه همه به هر حال گوش باشن صحبت کنن، چون این باستای منفی در میان جامعه داره؟
یه قدریش عیب نماینده هست، عیب امثال بنده است. ما شاید جای دیگه هم که میریم، توی جلسات دیگه هم که میریم، به جای اینکه برای گوش بدیم به حرف گوینده با بغل دستی ما حرف میزنیم. حتی گاهی دیده میشه قرآن خونده میشه یکی با بغل دستیش حرف میزنه. حالا کم شده این عیب، ولی این عیب اختصاص به مجلس نداره. این یعنی میخوام بگم تربیت گوش کردن در ما قوی نیست که در محافل و مجالسی که برای گوش کردن میریم اونجا گوش کنیم. دیدید بعضی وقتا آقایون هم از سر منبر تذکر میدن مثلا مجلس آروم کنن. این یه مطلب کلی. یه واقعیت دیگه هم اینه که مراعات حال نماینده هم باید کرد. شما یه آدم در نظر بگیرید 4 سال هر هفته 3 روز حداقل به مدت 4 ساعت میره زیر یه سقف میشینه که همه اونجا دارن داد میزنن، اصلا خسته میشه، یعنی خستگی میاره. من خودم چون معلم بودم و میدونم که دانشجو یا دانش آموز سر کلاس چقدر کشش داره، سعی کردم در اداره مجلس
تنفس
بدم، ولی خیلی مجلس با من همراهی نکرد. یعنی تنفس که میدادیم 2 مرتبه که میخواستیم برگردیم خیلی ضایعات وقت داشتیم.
شاید اگه این یک رویه میشد بد نبود. آره.
من عقیده دارم که 2 ساعت که بگذره یه رو تنفس بدن نماینده ها، این حرفایی که در گوشی کنار هم دیگه تو صحن میخوان بزنن، بشینن کنار یه میزی یه چایی بخورن و با هم حرفاشون رو بزنن، تخلیه بشن، دوباره برگردن سر کار. این یه قدری نظم میده به مجلس. ولی از همه اینا مهمتر 2 چیزه. یکی این که مجلس جای دستبندی و یارگیریه و وقتی یه طرحی یا لایحه‌ای در دست بررسیه، نماینده ها همه دنبال اینن که متقاعد کنن دیگران رو که بهشون به این رای بدن یا ندن.
درست.
اینی که راه میافتن و این در گوش اون، اون در گوش این، رؤسای فراکسیونا نماینده هاشون رو سعی میکنن توجیه کنن و این رای بده به اون رای نده فلان، اینجوری اینو رای ندید تا پیشنهاد بعدی بیاد. یعنی
این لابیگری خوبه آقای دکتر هستن؟
یه مقدارش اجتناب ناپذیره چون کار جمعیه و نمایندهی که کار جمعی نکنه به درد نمایندگی نمیخوره. بعضی ها فکر میکنم مثل چوب باید اونجا بشینن و به هیچ که کار نداشته باشن حرف خودشون رو بزنن. معمولا اینا موفق نیستن.
یعنی به نوعی بدبستانهای سیاسی صورت نمیگیره که مثلا شما الان به این طرح رأی نده، من فردا مثلا به اون طرحی که شما میگی مثلا رأی خواهم داد، همچین چیزی
ممکنه همه جور کاری اتفاق میفته. ولی بالاخره اگه شما یه چیزی رو هم درست میدونی میری به یکی دیگه میگی بابا به این رأی نده، این عیبش اینه، اونم ممکنه یه چیز دیگه به شما بگه. یعنی این تبادل نظرها طبیعیه. ولی اونیش که بده و بازم چاره ای نیست اینه که تا یکی از مسئولین دولتی وارد مجلس میشه میریزن سرش و هر کسی یک کاری داره. مثلا وزیر اومده به سوال نماینده جواب بده، نماینده داره سوالش رو طرح میکنه، نماینده اومدن دور این وزیر، هر کسی یک کاغذ جلوش گذاشته، یکی در گوشش داره صحبت میکنه، یکی دیگه نوبت وایساده، اصلا مجال نمیدن.
اون بالا این تذکر میدید و کسی گوش نمیکنه،
مجال نمیدن که این وزیر به سوال نماینده گوش کنه که میخواد بره جواب بده. اینا عیبه.
بله. خب من 2 تا سوال صرفا انتخاباتی دارم آقای دکتر. به هر حال مشکلات کشور رو حضرت‌عالی بهتر از ما میدونید. مردم به هر حال در مواجهه با برخی از مسائل دچار مشکلات خاص اقتصادی هستند. بعد این سوال مطرح میشه که واقعا آیت‌الله چرا تو این شرایط بایستی رأی بدیم؟ مردم چرا بایستی رأی بدن؟ به چه امیدی بایستی رأی بدن که واقعا هر دفعه‌ای که میخوان رأی بدن میگن خب این بار ما رأی میدیم، امیدواریم که مثلا مشکلات حل بشه، ولی به هر حال مشکلاتشون همچنان هست و این واقعا سوال افکار عمومی هست. با همکاران ما هم در رابطه عمومی رادیو معارف در میون میزنن که خب مثلا برای چی بایستی رأی بدیم. حضرت‌عالی میخوام برای ما توضیح بدید که چرا بایستی رأی بدیم، مردم چرا بایستی علی‌رغم همه این مشکلات در واقع بایستی بیان پای صندوق‌های رأی.
حالا مشکلات هست ولی خیلی خدمات هم شده دیگه، و همش که نباید ما نصفه خالی لیوان رو در نظر بگیریم. شما همین قوم خودتون رو که مرکز پخش رادیو معارف در قومه، همین قوم خودتون رو با 40 سال پیش مقایسه بکنید. کی قوم استان کرده، به موجب کدوم قانون، همین تو مجلس تصفیه شده و این قومی که امروز هست با قوم 40 سال پیش و 50 سال پیش قابل مقایسه است. خب من قبل از انقلاب میمدم قوم درس میدادم.
بله.
من به همین دوستان طلبه خودمون درس میدادم، تدریس میکردم. الان بعضیاشون عضو خبرگانن. آره. و هر حال میخوام یعنی بگم که من با قوم آشنام. از قوم 70 سال پیش من خاطره دارم، تا قوم 60 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش، تا قوم امروز. شما ببینید در همین شهر، هر شهر دیگه هم بری همینطوره.
کلا ایران اینطوری.
بله. بله.
حتی
بله.
روستاهایی که یه موقعیت تا مثلا حتی تلفن هم نداشتن الان واقعا به شبکه اینترنت وصل. من خودم خیلی سراغ دارم.
من یه جایی رفته بودم، حالا من اینو میگم که حق انقلاب ادا بشه. من زمانی که رئیس مجلس بودم رفته بودم به یه شهرستانی، اسم نمیبرم، سوال میکردن که چرا ما استخر سرپوشیده مخصوص خانوم ها در زمستون نداریم.
یعنی انتظارات اینطوری شده.
آره. بله. بعد اومدم تهران برای یکی از دوستانم که یه طبیب مشهوری هست.
بله.
صحبت کردم، گفتم که رفته بودم فلان جا، اینجور تقاضاها رو از من داشتن. اون گفتش که فلانی بذار یه خاطره برات بگم. من و پسر عموم که هر دو دکتر بودیم قبل از انقلاب تو همین منطقه که تو امروز، تو همین شهر که امروز از تو توقع استخر سرپوشیده بانوان داشتن، سپاهی بهداشت بودیم. گفت که این مردم تو بیابون مسکن هم نداشتن، زمین رو گود میکردن، روش چوب و چل میریختن، برگ و چوب و اینا میرفتن اون زیر میخوابیدن، این خونه شون بود.
درست.
و میگفت بچه هاشون تو بیابون از بوته های خودروی بیابون تغذیه میکردن. میگفت ما که درمونگا بودیم اونجا، یکی از کارامون این بود که خار میرفت تو لوزه این بچه ها گیر میکرد، هر روز اینا رو میابردن، ما خارا رو تو لوزه های اینا میکشته بیرون که علف بیابون خورده بودن. گفت به اینا بگید که قبل از انقلاب اینجوری بوده اوضای اینجا. منظور این که اولا مشکلات رو در نظر میگیریم، خدمات نظام، خدمات همه کسایی که زحمت کشیدن، مجلس، دولت در همه دوره ها، اینا رو نباید فراموش بشه. یه مقدار این مشکلات هم ناشی از انقلاب ماست دیگه. ملتی که استقلال میخواد بالاخره باید بهای استقلال هم بپردازه دیگه. هر چیزی شما میخواید بخری باید بهاشو بدی تا بدن.
بله.
بهای استقلال هم اینه که یه ملتی فداکاری بکنه، سختی بکشه.
این اقتداری که شاهدش هستیم در صحنه بین‌الملل در کشور.
میخواییم که یعنی دو راه وجود داره دیگه، یا نوکری کنیم و در واقع همه اختیارمون رو بدیم دست بیگانه و مثلا همه چی به ظاهر قولشو بدن که فراهم بشه، که تازه اونم قولشو میدن و نمیشه، کما اینکه تو هیچ کشور دیگه این کارها اتفاق نیفته. یا اینکه اگه میخواییم که بالاخره بیستیم در مقابل این ظلم و ستم و استقلالمون رو حفظ کنیم، بعد آماده باشیم که سختی هم تحمل کنیم. البته از دل همین سختی هاست که استقلال واقعی هم به دست میاد. من میخوام یه تمثیل بگم که شاید خوب نباشه، میخوام بگم یه درد زایمانه. اگه کسی نوزاد خوبی میخواد بالاخره باید این درد رو تحمل بکنه. اگه میخوام که از دل این تاریخ 200 سال گذشته ما که همیشه دشمن بیگانه سرنوشت ما رو دخالت میکرده یا تعیین میکرده ما خلاص بشیم، به این آسونی که نیستش که ما خواهش کنیم از آمریکا دست از سر ما ورداره یا انگلیس چشم طمعش رو از ما ببره. بالاخره اونا هم فعالیت میکنن، تحریم میکنن، فشار میارن، ترور میکنن. ما باید
با استقامت در از پیش تاریخی که از آقا اشاره فهمون تربیه کردن بگذاریم اینشان.
ولی از این مطلب کلی گذشته، من خطاب به مردم عرض میکنم، مشکلات یه مقدارش ناشی از سوء مدیریت، شکی نیست، کسی نباید اینو مخفی بکنه یا انکار بکنه. خب این مدیرا رو کی انتخاب میکنه؟ دستگاه‌های دولتی و اجرایی و اینا. اگر یه مجلس نیرومندی باشه به هر وزیری رأی نمیده، یعنی یکی از کارهای مجلس تشکیل دولته. دولت رو رئیس جمهور معرفی میکنه ولی
مجلس
رأی میده. اگر که مجلس قوی باشه، وقتی رئیس جمهور میخواد وزیر معرفی کنه، ملاحظه میکنه که این مجلس مستقل قوی به هر آدم ضعیفی رأی نمیده، در نتیجه آدم قوی معرفی میکنه. اگر نکنه مجلس استیضاح میکنه، وزیر کنار میذاره. پس این یه کارکرد مجلسه. یه کارکرد دیگرش وضع قوانین منطقی عاقلانه عادلانه است که درش همه مسائل کشور در نظر گرفته باشه. یه کارکرد دیگه مجلس توزیع درست بودجه است. خلاصه تدبیر کردن کار مجلس برای اداره کشور. و به هیچ وجه جا نداره که مردم بگن برای چی رأی بدیم. مجلس در واقع یه ایران کوچک زیر یه سقف. مجلس این 290 نفر نماینده ای که در مجلس جمعن، اینا
80 میلیون نفرن،
صدای ملتن، اینا نماینده ملتن و به اصطلاح ابزار دست ملت برای اداره کشور مجلس.
آیتور، من از مجموع فرمایشات شما هم در این برنامه هم در اون برنامه گذشته به اینجا رسیدم که به هر حال ما تو انتخابمونم بایستی برای در واقع رسیدن به این نقاط اوج، رسیدن به این نقاط مثبت و برطرف شدن بحث سوء مدیریت، باید انتخاب درست هم داشته باشیم. حالا من سوال میکنم از شما که به هر حال یک نماینده اصلا با توجه به تجربیاتی که حضرتایی داشتید در طول 4 دوره مجلس، به نظرتون بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ مردم بایستی چطور این ویژگی ها رو تشخیص بدن؟ کجا بایستی مراجعه کنن؟ چه بایستی بکنن که بتونن بهترین انتخاب رو داشته باشن تا ما انشالله در فرایند 4 سال مجلس 11 هم در واقع یک مجلس قوی داشته باشیم؟
حالا یک کلام میخوایم جواب بدیم، بعد بگیم آدم خوب انتخاب کنن. منتها این خوب هر جایی یه معنا داره. نماینده خوب یعنی چی؟ اولا یه آدم درستی باشه، آدم پاکی باشه و دنبال ثروت اندوزی و کسب قدرت و شهرت نباشه. یعنی اگر یه نماینده‌ای این جایگاه نمایندگی رو یک فرصت مغتنمی بدونه برای اینکه بره دنبال کاسبی، خب این غلطه. مردم هم باید چشمشون رو باز کنن و با توجه به سوابق فرد ببینن این آدم بره تو مجلس چی کار میکنه. این یه مطلب.
بله.
یه مطلب دیگه هم این که بالاخره قانونگذاری یک پختگی میخواد، یک علم و عقلی میخواد. هر کسی نمیتونه در یه همچین جایگاهی قرار بگیره. ممکنه یه آدمی برای 100 تا کار دیگه خوب باشه ولی به درد نمایندگی مجلس نخوره. بالاخره باید یه شخصیتی باشه که شایستگی این که از جانب صدها هزار نفر، بعضی وقتا میلیون ها نفر مردم در سرنوشت اونا نظر بده، توانایی داشته باشه، شایستگی این کار رو داشته باشه. این خودش یه مطلبیه که این فرد برای این کار مناسب باشه.
این تشخیصش هم از سوی مردم خیلی اهمیت داره آیتور، که ما چطوری تشخیص بدیم؟ من به عنوان یک شهروند چطور باید تشخیص بدم؟
خب یه مقداری شناخت شخصی میتونه باشه که آدم بره سوابق زندگی این آدم مطالعه کنه، بپرسه. یه مقدارم اعتماد بکنه به اون کسانی که
معرفی میکنن.
حالا در تعیین مرجع تقلید میگن یا خودتون باید صلاحیت داشته باشید که به اعلمیت اون مرجع واقف بشید، یا اینکه اگه خودتون قدرت ندارین بعد برید سراغ در واقع آدمایی که این کارن کارشناسن، در مجلس هم همینطور باشه. یه جنبه دیگه هم اینی که از نظر فکری و اعتقادی و اسلامی و انقلابی و اینها باید مراقب خط و خطوط نمایندگان باشن، یعنی باید ببینن که این کسی که میخوان انتخاب بکنن به چه تفکری تعلق داره، به چه جریانی تعلق داره، آیا به جریانی تعلق داره که میخواد اون مبانی انقلاب رو، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو مخدوش کنه، یا اینکه میخواد تقویت بکنه. یعنی اینا همه مهمه. و خلاصه اگر یک مجلس خوب کارآمدی تشکیل بشه، از نتایجش یه دولت خوب و کارآمد.
و توضیح در واقع تخصص ها ما آیتور خیلی مهمه تو این جریان. یعنی ما مثلا یه دفعه میبینید که حالا چون نمیدونم هیچ میخوام اینطوری بگم، مثلا میدونید مثلا اکثریت مثلا مهندسن، دکترن، یا مثلا اکثریت پزشکن، اکثریت روحانیتن. اینکه چطور این توضیح در واقع تخصص ها درست انجام بشه که مجلس مجموعی از تخصص ها و توانایی ها رو در اختیار بگیره، این چه سازوکاری باش پیشنهاد میکنید؟
تا حالا که هیچی، یعنی فقط در تهران ممکنه که تو 30 نفر بشود یه مقداری بر حسب تخصص جور کرد این لیست 30 نفر تهران رو، این فهرست رو. ولی مثلا حالا حوزه‌های تک نماینده یا دو نماینده
کاری نمیشه که،
بله، که اونجا تحت تاثیر 100 تا عامل ممکنه یکی نماینده بشه یا نشه. حالا ما چجوری بخوایم طراحی بکنیم؟ ولی میشود در جاهایی که چند نماینده دارند مراعات کرد که مثلا اقتصاددون توشون باشه. الان
اون بحث حزبی که تو برنامه قبل
ذکر کردید اگر اون طراحی بشه، بله اون ممکنه. الان شرایط فعلی اجازه نمیده، یعنی ما سازوکاری نداریم که بتونه نمایندگان رو قبل از مجلس در واقع درست مطابق تخصصهای مورد نیاز چینش کنه.
درست.
اینو ما آرایش صحنه مجلس دست ما نیست. یعنی شما میری تو مجلس ببینید اینا رأی آوردن دیگه. حالا مثلا ما تو مجلس میبینیم خیلی وقتا آدمای فرهنگی به معنای دقیق کلمه تو مجلس یا اصلا نیستن یا خیلی کمن.
درست.
و بعد شما میبینید که قانونگذاری فرهنگی و نظارت فرهنگی در مجلس فوق‌العاده ضعیف میشه. اینا هست دیگه، این مشکلات هست.
آیتور صحبت نهاییتون با مردم، برای من خواستم قبلش در مورد قانون فعلی انتخابات هم با شما یه صحبتی بکنم. 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، 3 دقیقه فرصت داریم. حالا اینکه در مورد قانون انتخابات اصلا بعد 40 سال هیچ نیازی نبود به اینکه زودتر از این به فکر اصلاح میافتادیم که حالا هم شورای نگهبان توی دروسر نیفته برای مثلا یه دفعه تایید یا رد صلاحیت مثلا 12000 16000 نفر کاندیدایی که به قول حضرت آقا بی محابا میان شرکت میکنن، نام‌نویسی میکنن. و اینکه حال صحبت نهاییتون با مردم.
حالا قانون انتخابات خوب یا بد دیگه به امشبت وصلت نمیده به قول اون ضرب المثل. آره دیگه فعلا این دوره همین قانون هست.
بله اینکه مسلمه.
آره. ولی اصلا یه شک و تردید هستش که اصلاح قانون انتخابات رو باید بدن دست خود مجلس یا نه. چون تو هر دوره‌ای یه وری میرن به این قانون انتخابات، ولی معلومه بهتر بشه. حالا این یه بحث کلیه. اما این که میفرمایید که چه باید کرد و در این فاصله که تا انتخابات هست، بنده به عنوان یه خدمتگزار کوچک این مردم عرض میکنم که خلاصه مدرس رو الگوی نمایندگی بشناسن.
درست.
یک کسانی رو رأی بدن که از لاقل از بعضی جهات به مدرس شبیه باشن. ما کم داریم نمایندگانی که بتونن بگیم شبیه مدرسن از همه جهات. من حالا جرأت ندارم بگم بی نظیر بوده او، ولی در حال الگوی او رو در نظر بگیرن، یه آدم
در همه ابعاد،
بله، یه آدم شجاع ساده زیست مسلمان خدا ترس با تقوای
وامدار هیچ کس نبوده،
وطن خواه مردمی، عاشق پیشرفت ملت و کشور و سربلندی مملکت و بی اعتنا به مال دنیا و اینا. اونجور گفت ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند. این شما، این مردم هست، یعنی من خطاب به مردم عرض میکنم که شمایید که باید انتخاب کنید یک کسانی رو که وقتی رفتن مجلس محسناتی رو داشته باشن که اون بزرگوار داشت.
در واقع تمام کننده مردم هستن،
من هم میشه شروع کننده مردم،
شروع کننده. آره، آره، آره. بسیار بسیار متشکر دوی فرهنگی بودیم. این برنامه با جناب دکتر حداد عادل، نماینده ادوار مجلس و رئیس هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که در مرد دفتر کارشون در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در خدمتشون بودیم. آیتور خیلی محبت کردید، لطف کردید که دعوتتون پذیرفتید. انشاءالله بازم این فتح بابی باشه برای گفتگوهای بیشتر با حضرت عالی.
متشکرم، ممنون. منم از شما سپاسگزاری میکنم. مجددا سلام و درود و احترام خودم رو به شنوندگان عزیزتون تقدیم میکنم.
متشکرم. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با همه شما ازان خداحافظی میکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامی را، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، همواره فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود.
حالا یک بار دیگه سعی می‌کنم در مورد سرویس غلط تلفن امتیاز بگیره. خسته نباشی پهلوان، واقعا جانانه مبارزه کرد.
وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود میباله.
خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه‌ها. آفرین.
انتخابات هم همینجوره.
جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی.
حالا هر کی ببره هر کی ببازه، در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد، ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در روب انتخابات اینه.
شانه به شانه، خانه به خانه،